اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه اول ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. خبررسانی رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داده است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با وجود حضور رهبر پیشین القاعده در کابل و نارضایتی از طالبان، بحث‌ها در مورد رهایی میلیاردها دلار دارایی افغانستان را ادامه خواهد داد. در این گزارش آمده است که تصمیم آمریکا جهت کمک برای ثبات اقتصاد فروپاشیده افغانستان نگرانی‌های روزافزون در واشنگتن را در خصوص بحران بشری در آن کشور برجسته می سازد، کشوری که بر اساس معلومات ملل متحد نصف جمعیت آن با گرسنگی شدید در حال مواجهند که فصل زمستان نیز در راه است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش های این ساعت می شنوید. به دنبال تداوم محدودیت بر مکاتب متوسط و لیسه دختران در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی را برای زنان و دختران افغان نگران کننده خوانده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه 22 آگست در توییترش نوشته است که زنان افغان با تهدیدهای بزرگ محدودیت مواجه هستند. این اداره ملل متحد نگاشته است که علاوه بر محدودیت تردد دسترسی به کار و تحصیل، زنان و دختران در افغانستان با خطرات جدی روبرو بوده و بر مسئولیت و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تأکید کرده است که برای سعادت آینده افغانستان باید حقوق زنان و دختران حفظ شود. در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت ملل متحد مبنی بر رفع یا تمدید معافیت سفرهای خارجی سران طالبان، وزارت خارجه حکومت این گروه از اعضای این شورا خواسته است که از وضع تعزیرات من حیث وسیله فشار علیه این گروه کار نگیرند. این در حال است که مدافعان حقوق زن و شمار از سازمانهای مدافع حقوق بشری از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که به معافیت سفرهای خارجی برخی از مقامات طالبان پایان دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن که مهلت معافیت سفرهای خارجی شماری از سران طالبان یک روز پیش منقضی شد، در مورد تمدید و عدم تمدید آن رایزنی را آغاز کردند، اما تاکنون به نتیجه نهایی دست نیافتند. در حالی که سیلاب‌های روزهای اخیر خسارات جانی و مالی هنگفت وارد کرده و سیلاب‌های بیشتر در چندین ولایت پیش‌بینی شده است، حکومت طالبان خواستار کمک ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان شده است. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که کمک‌های اولیه به برخی از مناطق آسیب دیده رسانده شد ولی کافی نیست و در ملاقات با معاون اوچا یا دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری خواستار کمک شده است. آقای مسلم افزود که مقامات ملل متحد وعده کمک دادند. در عین حال ریاست هواشناسی افغانستان بارندگی و سیلاب‌های بیشتر را در 19 ولایت در شمال شرق کشور پیش بینی می‌کند. برق پارک های صنعتی کابل در مقایسه با دو ماه پیش 47% کاهش یافته است. محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنعت و معادن افغانستان، به خبرگزاری پژواک گفته است که در گذشته حدود 650 فابریکه صنعتی در کابل فعالیت می‌کردند که در آن نزدیک به 60,000 تن مشغول کار بودند. آقای عظیمی افزوده است که دو ماه پیش برای پارک های صنعتی کابل در یک شبانه روز 20 ساعت برق داده می شد، اما اکنون به گفته او صرف 10 ساعت برق برای این پارک ها داده می شود. وقایع مثبت بیماری کووید 19 در ولایت کندز افزایش یافته است. دکتر محمد شفیق صادق، سرطبیب شفاخانه کووید 19 در کندز، در پیام به رادیو آزادی گفت که موارد مثبت این بیماری از چنده بدین صبح بیشتر شده است. در یک ماه گذشته نزدیک به 727 واقعه مثبت در شفاخانه ثبت شده که این بیانگر آن است که وقایع کرونا به نقطه اوج رسیده است. با آنکه در اکثریت کشورهای جهان وقایع مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته، اما با تطبیق واکسین شمار تلفات خیلی ها کمتر شده است. در افغانستان اکنون آمار دقیق موارد مثبت بیماری کووید 19 وجود ندارد، زیرا اکثریت آن ثبت نمی شود. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مقامات پاکستانی روز گذشته 22 ماه آگوست گفتند که پلیس علیه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، اتهامات مرتبط با تروریسم را درج کرد، اقدامی که سبب واکنش های گسترده میان طرفداران عمران خان و اعتراضات گسترده برای بازگشت او به صدارت شد. اتهامات علیه عمران خان در حال صورت گرفته است که او در یکی از سخنرانی های خود از افسران پلیس و یک قاضی زن یادآوری کرد و به مردم وعده داد که قرار است از آنان شکایت کند و ادعا نمود که شهباز گل، یک تن از دستیاران نزدیک او، پس از بازداشت توسط پلیس شکنجه شده است. اما وزارت داخله پاکستان شکنجه آقای گل را رد کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سرقومندان اعلای نیروهای مسلح اوکراین دیروز 22 آگوست گفت که از آغاز تهاجم روسیه بدین سو در حدود 9000 نظامی اوکراینی کشته شدند. جنرال والری زالوژنی گفت کودکان اوکراینی با توجه ویژه نیاز دارند، زیرا پدران آنان به خط مقدم جبهات رفتند و ممکن در میان حدود 9000 قهرمانان باشند که زندگیشان را از دست داده اند. خبررسانی انترفاکس اوکراین به نقل از این جنرال اوکراینی رقم تلفات نظامی را گزارش داده است و این نخستین اشاره به تلفات نظامی اوکراین از ماه اپریل بدین سوست. چهارشنبه آینده اوکراین از روز استقلال خیش در حال تجلیل خواهد کرد که از 6 ماه بدین سو روسیه در تلاش اشغال این کشور است. جنگ میان روسیه و اوکراین تأثیرات منفی بر اقتصاد جهان گذاشته و سبب افزایش مواد سوخت و کمبود مواد غذایی در جهان شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی بزرگترین تمرینات نظامی مشترک خود در سالهای اخیر را دیروز دوشنبه آغاز کردند، زیرا آنها موقف دفاعی خود را در برابر تهدید فزاینده هسته‌ای کوریای شمالی افزایش می‌بخشند. این رزمایش می‌تواند واکنش خشمگینانه از سوی کوریای شمالی را در قبال داشته باشد که فعالیت‌های آزمایش‌های تسلیحاتی خود را در سال جاری به رکود بی‌سابقه رسانده است، در حالی که مکررن در میان بنبست طولانی مدت دیپلماسی تهدید به درگیری با سئول و واشنگتن کرده است. این تمرینات نظامی مشترک تحت نام سفر آزادی اولچی قرار است تا اول ماه سپتامبر در کوریای جنوبی ادامه یابد که شامل تمرینات رزمی زمینی، هوایی و بحری با اشتراک 10,000 سرباز در آن می باشد. هزاران کشاورز در اعتراض به آنچه که به قول آنها وعده‌های عملی نشده دولت بود، روز گذشته در دهلی نو، پایتخت هند، موانع را شکسته و علیه نریندرا مودی، صدر اعظم هند، شعار سر دادند. بیش از 8 ماه پس از آن که کشاورزان اعتراضات یک ساله خود را متوقف کردند، دولت به چندین مورد خواسته های آنها موافقت کرد. اضافه تر از 5,000 دهقان در مرکز پایتخت هند تجمع نمود تا علیه مودی و دولت او اعتراض کنند. با گفته یک گروه حقوق بشر مستقر در واشنگتن تحت نام The Freedom Initiative، محکمه سعودی در اوائل این ماه حکم 34 سال زندان برای سلما الشهاب، یک فعال حقوق زن، را به خاطر توییت هایش صادر کرد. این گروه گفت حکم حبس صادر شده برای مادر 2 فرزند و کاندیدای دکترا در دانشگاه لیدز در بریتانیا طولانی ترین حکم زندان است که تاکنون به یک فعال حقوق زنان در سعودی داده شده است. این گروه گفت شهاب، یکی از اعضای اقلیت مسلمان شیعه در کشور شاهی عربستان سعودی، در ماه جنوری سال 2021 در حالی که تعطیلات خود در عربستان را گذرانده بود، چند روز قبل از بازگشت به بریتانیا بازداشت شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی را با عربستان سعودی درباره حکم 34 سال زندان سلما الشهاب ابراز کرده است. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن فوراً به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. تنش‌ها بر سر کارنامه حقوق بشر عربستان سعودی روابط این کشور نفتخیز با ایالات متحده را روی مسائل از جمله حقوق زنان و قتل جمال خاشقچی، خبرنگار مخالف دولت در سال 2018 در کنسولگری این کشور در استانبول را تضعیف کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم دعوت می کنم. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده است که با وجود حضور و کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، حکومت ایالات متحده صحبت‌ها در مورد آزادسازی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را ادامه داد. لینا روزبه در مورد جزئیات این خبر با همکارم سید عزیز الرحمن مصاحبه کوتاه انجام داده است که با هم مشنویم.
آقای عزیز، کمی روی جزئیات این موضوع معلومات بدهیم.
تشکر لینا جان. منابعی را که شما اشاره کردین به خبرگزاری رویترز گفتند که برخی از مقامات وزارت خارجه و وزارت مالی ایالات متحده به تاریخ 11 ماه آگست با تعداد از تحلیلگران مستقل گفتند که حمله بر ضد ایمن الزواهری در کابل تعهد واشنگتن را مبنی بر ایجاد یک صندوق امانت بین المللی و انتقال پول های منجمد ساخته شده افغانستان به آن صندوق را تغییر نداده و به قول از این منابع که مقامات امریکایی گفتند که کار به خاطر ایجاد از این صندوق به همان سرعت ادامه داره که قبل از کشته شدن ایمن الزواهری ادامه داشت. البته هفته گذشته وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفت که واشنگتن و متحدین آن به خاطر ایجاد از این صندوق کار میکنند و پیشرفت های نیز در خصوص صورت گرفته. و ماه گذشته خبرگزاری رویترز این گزارش را هم داده بود که مقامات امریکایی و طالبان پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی آزادسازی پول های منجمد ساخته شده با یک دیگر شریک ساختند و این که طالبان با ایجاد از این صندوق کدام مخالفت ندارند، ولی با این پیشنهاد که این صندوق از جانب سوم کنترل شود مخالف هستند.
بله، خب گزارش ها حاکی از برخ شرایط هم بود که جامعه جهانی برای طالبان باید در موضوع در قبال رایی پول تعیین میکرد. در این مورد چه معلوماتی داره؟
پیشرفت در این خصوص صورت نگرفته و این منابعی را که قبلا یادآور شدیم اینا گفتند که مقامات امریکایی به این باور هستند که مخالفت طالبان با این شرایط جامعه جهانی مذاکرات را در قبال پولهای منجمد ساخته شده دشوارتر ساخته. البته قابل یادآوری است که جامعه جهانی دو شرط عمده داشت. اولش این بود که دو عضو هیئت رهبری بانک مرکزی افغانستان باید از کارشان برکنار ساخته شود که یکی از او اعضا نامش در فهرست تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد نیز می باشه. و شرط دوم ایجاد یک اداره مستقل نظارتی بر ضد پولشویی در بانک مرکزی افغانستان بوده که تا حال طالبان در این مورد توافق نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. با یک سال شدن حکومت طالبان، برخی از منتقدان این گروه میگویند که تا یک سال گذشته طالبان نشان دادند که با کشت بی پیشینه مواد مخدر در افغانستان جهان را با خطر بیشتر روبرو کردند. طالبان 7 ماه بعد از به قدرت رسیدن تا یک فرمان کشت کوکنار را منع قرار دادند و معین مبارزه با مواد مخدر طالبان گفت که تا 11 ماه اخیر نزدیک به 1800 تن را به اتهام فروش مواد مخدر بازداشت کردند و حدود 23,000 معتاد مواد مخدر را جمع آوری و زیر تداوی قرار دادند. احمد فرشاد صالح، فشرده راهبرد طالبان برای مواد مخدر را در این گزارش پیشکش میکند.
تسلط طالبان در افغانستان زنگ خطر به جهانیان به صدا در آورد. در نخستین روز تسلط طالبان در این کشور قفل زندان‌ها شکست و یک مقام بلند رتبه نظام جمهوریت تایید میکند که 24,000 زندانی که به جرم قاچاق و تولید مواد مخدر در زندان‌ها به سر می‌بردند فرار کردند. بهار امسال کشاورزان بدون هیچ گونه حراسی تا زمان حاصل کوکنار هزاران هکتار زمین بیشتر را به جای غلجات و سبزیجات بذره کوکنار و چرس پاشیدند. همزمان جامعه جهانی هم کمک‌هایش را برای دهقانان متوقف کرد و طالبان هم تا زمان برداشت حاصلات کوکنار اجازه کشت دادند.
وس بغیر له تاریخ ما څو مستقبل چارن درپات وکړو نو ځکه چې ډیر مصرف لري و تو برماده چل غواړي و صاحب غواړي باید شانوسته زمينه کې وته برابرې کې سره موږ وس بل کم داسې عیادت نه لرو بغیر له تاریخ کوچ وکړو.
در آستانه یک سالگی حکومت طالبان، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلان کرد که بیشتر از 220,000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش رفته است که 10% خاک زراعتی افغانستان را تشکیل می دهد. دفتر مبارزه با مواد مخدر جرم سازمان ملل متحد اعلان کرده است که افغانستان در سال 2021 میلادی 86% تریاک جهان را تولید کرده است که در سال روان با توجه به کشت در تولید آن نیز افزایش به میان خواهد آمد. پس از تصرف افغانستان به دست طالبان، تشکیلات منظم نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر به شمول کارمندان ملکی که شمارشان به 3,000 نفر می رسید از بین رفت. یک مقام کلیدی نظام جمهوریت می گوید که در این میان نیروهای کشفی که امکانات شنود تماس‌ها میان قاچاقبران مواد مخدر را داشت و نیروهای ویژه که برای انجام عملیات‌های نظامی ماموریت داشتند نیز از بین رفت و شمار 3 قطعه ویژه نظامی حدود 2,000 تن بودند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نیز از میان رفت، هرچند که طالبان اکنون اعلان کردند که این مرکز را دوباره ایجاد کردند. بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد امسال 43,000 هکتار زمین بیشتر در مقایسه با سال گذشته زیر کشت کوکنار رفته است. در نظام جمهوریت 88 مرکز درمان برای معتادان مواد مخدر وجود داشت. بر بنیاد گفته های طالبان حدود نیم از این مراکز به دلیل کمبود امکانات مالی و دارو بسته شده است.
که هرچا کوکنار وکرل نکخت بای لمنز وڑل کیگی.
هنگام که فصل نشتر زدن کوکنار و برداشت حاصلات آن فرا رسید، رهبر طالبان منع کشت کوکنار را در 3 اپریل سال روان میلادی به دلیل حرام بودن آن صادر کرد، در حالی که حاصلات امسال تریاک و فروش آن با بیرون از کشور چیز گفته نشد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان سابق میگویند طالبان به قولشان از بهر مبارزه با مواد مخدر در برابر جامعه جهانی عمل نخواهد کرد، زیرا کشته شدن ایمن الزواهری توسط طیاره بدون سرنشین آمریکایی در 31 ماه جولای در چند کیلومتری ساختمان ارگ افغانستان نشان داد که طالبان با وعده‌هایشان عملی نمی کنند. با باور زکریا عضو مجلس نمایندگان پیشین، جامعه جهانی نباید فریب بخورد، زیرا در عمل طالبان مانع کشت و قاچاق مواد مخدر نخواهند شد.
طالب خودش جز مافیای مواد مخدر است. این پولای ملل متحد هم میگیرن اینا، بر علاوه ای که مواد مخدر از افغانستان کم نمیشه، زر و کشت مواد مخدر کاهش پیدا نمیکنه، بلکه سبب میشه که بیشتر هم شوه.
یک سال پس از تسلط طالبان در افغانستان، ظاهراً بخشهای از شهر کابل تغییر کرده است. در مناطقی که صدها معتاد گرد هم می آمدند، اکنون شمار اندک از این معتادان دیده می شوند. هرچند طالبان در موارد با بد رفتاری با معتادان با مواد مخدر برخورد کردند، اما شمار از شهروندان پایتخت از جمع‌آوری معتادان خرسندند.
سابق خوب بودی، بار بود، پرریا بود، مردم اذیت می شد، خوش نمی بود. اینجا می آمد از دست ازی پرریا، هر جای کثافات و هر جای مرداری می کردن.
من احساس خوش دارم که فامیلی به یه فامیلای ما آمده می تانه، پرریا نیست، پرریا را از اینجا بردن، همه ایش جمع‌آوری شده، کلشان احساس خوبی از فضای آزاد است.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان میگوید نیروهای ویژه‌ای را برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کردند که در کنار نیروهای پلیس توانستند نزدیک به 1800 تن را به اتهام فروش مواد مخدر و شمول نوشیدنی های الکلی بازداشت کنند. معین مبارزه با مواد مخدر طالبان شمار نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر را 700 تن اعلان می کند که 500 تن آنان در کابل و 200 تن دیگرشان در زون های مختلف کشور جا بجا شدند.
تقریبا در ویزر شاوخوا تقریبا معتادین مو جمع وری کردی به مختلف ولایتو که در قوت تداوی سویده چه الحمدلله در تداوی وستا اغا دیر جورسوی دی او خپل کورو تطلی دی.
هرچند که طالبان 20 سال پیش تا حدود مانی کشت و تولید مواد مخدر شدن اما عمر کوتاهی داشت. اکنون دیده شود که طالبان در سالهای بعدی تصمیمشان را عملی خواهند توانست یا خیر.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. هانس یعقوب شندلر، کارشناس ارشد مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر میگوید که با برگشت طالبان به قدرت، عواید فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. شندلر ادعا میکند که طالبان تولیدات میتامورفین را الا 100% افزایش دادند و با فروش آن از طریق مرزهای افغانستان به سایر کشورهای جهان عواید بالا به دست می آورند. این کارشناس مبارزه با مواد مخدر که در این بخش سالها در شورای امنیت سازمان ملل متحد کار کرده است، در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد تأثیر بحران اقتصادی کنونی و قاچاق مواد مخدر توضیح داد.
به این معنی که بسیار مهم است تا درک کنیم که در سابقه طالبان زمانی وجود ندارد که آنها از طریق تولید و فروش غیرقانونی مواد مخدر پول به دست نیاورده باشند. وقتی من با شورای امنیت سازمان ملل متحد بین سالهای 2013 و 2018 کار می کردم، ما در این مورد یک تحقیق انجام دادیم که مطابق آن طالبان عمیقاً در شبکه‌های فروش مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند و ما همچنان دریافتیم که رهبران طالبان اعلام کردند که آنها از سه شبکه مهم مواد مخدر به شمول نورزایی پول به دست می‌آورند. باز آن موقع تا اکنون طالبان زرع و تولید مواد مخدر یکی از منابع اصلی مالی برای آنها شمرده می‌شود. بر علاوه شما اگر به رشد و کاهش تولیدات مواد مخدر طی 20 سال گذشته ببینید، تا حدی تولیدات در ساحات تحت کنترل طالبان کاهش یافته بود، اما با برگشت طالبان بار دیگر این ساحات به خصوص در جنوب، شمال و شرق و غرب کشور دوباره جان گرفته است. تولیدات مواد مخدر هر بار به طور مداوم بالا رفته است. طی 20 سال گذشته 90% زرع و کشت خشخاش روی هم رفته مربوط طالبان بوده است. برایم غیر قابل قبول است که طالبان بخواهند به طور باثبات در برابر تولیدات مواد مخدر و کاهش تریاک در کشور مبارزه کنند. به خصوص اقتصاد افغانستان در وضعیت بسیار بد قرار دارد و همه نیاز به پول دارند. در کنار آن تولید متامفتامین از 3 الی 4 سال قبل در لابراتوارهای مختلف آغاز شده است. ما طالبان اکنون مالک 100% تولید متامفتامین هستند که طی سال گذشته چند برابر شده است. با مشکل متامفتامین را در امریکا، جنوب امریکا و آسیا حل می کند. زیرا طالبان منبع طبیعی این عنصر کیمیایی را دارند که در سطح جهان و سطح بالا تحت کنترل قرار دارد.
ایالات متحده میلیاردها دلار را طی 20 سال گذشته در افغانستان در مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسانیده است و تولیدات تریاک هنوز در کشور ادامه دارد. به نظر شما استراتژی آمریکا در کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبود؟
نخست از همه یک استراتژی نبود، بلکه از چندین استراتژی برای مبارزه با مواد مخدر استفاده می شد. مشکل اینجا بود که کسی درک آن را نداشت که زارعین خشخاش از طالبان قرضدار هستند و به همین خاطر نمی توانستند که متوقف بسازند فعالیت خود را و برای تولید آن نیاز به خرید تخم آن داشتند که باید جدا آن را خریداری می کردند. یک مکانیزم ساده وجود دارد که طالبان آن را جایگزین کردند و برای کسانی است که میخواهند کشت خاشخاش را شروع کنند. برای دهاقین تخم آن داده میشد و بعد برای آنها پول نقد میدهند تا حاصلات آن را بگیرند و این طور نوع اعتبار پولی در طول سال بین آنها و زارین به میان می آید و بیش از اندازه ای است که دهقان توان پرداخت آن را داشته باشد. به همین خاطر دهقانان در قرض طالبان می آیند و یک از دلایل آن این است که طالبان از آنها به عنوان جنگجو استفاده می کنند. در تمام وقت هر کدام از دهقان در برابر تولیدات مواد مخدر مقاومت کردند، کشته شدند و ده ها هزار نفر قربانی شدند. سال آینده 10,000 نفر بیشتر افراد که می خواهند قرضهای خود را بپردازند مجبوراً متکی به منابع مالی طالبان شدند. هر نوع استراتژی که آنها بخواهند عملی کنند، چه محو حاصلات تریاک است و یا اینکه جاگزین آن باشد، این سلسله قابل شکستن نیست، چون اتکای مالی به همدیگر دارند و ما هرگز در سطح بین المللی و یا حکومت در پایتخت آن کشور نمی توانند اتکای مالی بین این افراد را قطع کنند.
با سقوط اقتصادی در افغانستان مردم بیکار شدند و مشکل استفاده مواد مخدر نیز بالا رفته است، بلکه طالبان طبق پالیسی جدید شمار از افراد محتاط را جمع‌آوری کردند. اما مردم برای تولیدات تریاک برای به دست آوردن عواید بیشتر تشویق شدند. به نظر شما طالبان می توانند که به این نوع مشکلات رسیدگی کنند؟
نخست از همه فکر نمی کنم که طالبان واقعا در برابر تولید مواد مخدر مبارزه می کنند. آنچه که آنها مبارزه می کنند در برابر مصرف مواد مخدر در داخل کشور است. در ماه اپریل سال گذشته آنها قواعدی را وضع کردند که استفاده از مواد مخدر از بین برود. از آن زمان تا اکنون 6 ماه می گذرد. ما تا اکنون هیچ نوع تغییر در قسمت‌های تولیدات متامفتامین در اروپا و روسیه و چین نمی‌بینیم. به این معنی که تولیدات بازار آزاد خود را دارد و تولیدات کاهش پیدا نکرده است. مشاهده قیمت فروش مواد مخدر در جاده‌ها هستیم. آنها در برابر تولید مواد مخدر مبارزه نمی‌کنند، اما با مصرف مواد مخدر مبارزه می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. و آخرین مطلب این برنامه، شکست نخست لیز چینی نماینده جمهوری خواه و منتقد دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی امریکا نماینده های جمهوری خواه و دموکرات را بران داشته است تا در مورد اقدام بعدی وی گفتگو کنند. گزارش مایکل کوین در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید.
تأثیرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2020 هنوز هم پایان نیافته است. لیز چینی نماینده جمهوری خواه و یکی از منتقدین دونالد ترامپ که در رقابت‌های اولیه برای راهیابی به کنگرس ایالات متحده امریکا در وایمینگ شکست خورد، گفت یک نهاد سیاسی را به خاطر توقف دونالد ترامپ تشکیل می دهد. لیز چینی این نهاد سیاسی را رد کنندگان انتخابات خوانده است.
We have no chance at winning elections if we are in a position where
ما هیچ شانسی نخواهیم داشت که اگر در همان موقف قرار داشته باشیم که حزب ما اصول را رها کرد، پایبندی به ارزش ها و قانون اساسی را برای فرقه و شخصیت کنار گذاشت. من فکر می کنم این به چند دلیل واقعا خطرناک است.
دونالد ترامپ که انتظار می رود یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 شرکت کند، از هاری تگمن که خانم چینی را با تفاوت 30% در رقابت برای راهیابی به کنگرس شکست داد حمایت کرده است. نتایج این رقابت عمق حمایت جمهوری خواهان از دونالد ترامپ را نشان می دهد. هاری تگمن در این مورد گفت:
Obviously, we're all very grateful to President Trump.
من این کار را به تنهایی نکردم. واضحاً همه ما از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزار هستیم که درک می‌کند که وایمینگ تنها یک نماینده برای کنگرس دارد که می‌تواند بالایش حساب کند.
ترامپ ادعا کرده بود که او برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بود، نه جو بایدن رئیس جمهور کنونی. اقدام چینی نشان می‌دهد که او نه تنها به خاطر متوقف کردن دونالد ترامپ تلاش می‌کند، بلکه در حال بررسی کاندیداتوری خود برای انتخابات سال 2024 می‌باشد. او در این مورد افزود:
Any decision that I make about doing something that significant and that serious would be
هر تصمیمی را که من می‌گیرم قابل ملاحظه و جدی است. قصد من این خواهد بود که پیروز شوم، به خاطر که من فکر می‌کنم من یکی از بهترین کاندیدا خواهم بود.
یکی از فاکتورهایی که ممکن روی رقابت‌ها در وایمنگ تاثیرگذار بوده باشد، اقدام اخیر FBI شاید باشد که اقامتگاه دونالد ترامپ در مارالوگو را برای دستیابی به اسناد طبقه بندی شده و محرم جستجو کرد که گمان می‌رفت در این مکان نگه داشته شده باشد. تعدادی از اعضای جمهوری خواهان کنگرسه آمریکا در دفاع از دونالد ترامپ این اقدام FBI را مورد انتقاد قرار دادند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.